آخرین بخش از کتاب سرزمین بی‌فصل رو تقدیم شما خواهیم کرد. این برنامه کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ و روایتی است عاشقانه از خانم پروین مرادی از 35 سال زندگی با سید حمید تقوی فر. توجه شما رو به خوانش این کتاب جلب می کنم. راه 7، صحنه عوض می شود. شیشه ها بخار گرفتند، قطرات باران یکی یکی از حجم ابریشان جدا می شوند و می نشینند روی بدنه این غول سنگین. ابرها جمع می شوند و در آغوشش می گیرند. دست می کشم روی شیشه، نقاشی می کشم، طرح لب خندان تو را با آن موج همیشگی. چشمانم را می بندم و تصورت می کنم. قهقهت بلند می شود. من اما حیرت می کنم از جمله‌ای که به زبان می آوری. می پرسم تو این را از کجا بلدی؟ تو مگر مأموریت نبودی؟ به روی خودت نمی آوری، چه کرده ای؟ بلندتر از قبل می گویی صحنه عکس می شود. من هم بلندتر می پرسم مگر تو مأموریت نبودی؟ آمده ای مثل همیشه تمرین هایم را نگاه کرده ای و پیدا کرده ای بهانه جدید برای شوخی هایت. حسین پناهی و محمد جمالپور گفته بودند وقتی گفتیم صحنه عکس می شود همانجا بایستید و تکان نخورید، درست مثل عکس. و تو دقیقا سر همین قسمت رسیده بودی. اعتراف می کنم که تا مدتها بعد از بازیگری هم اگر تو یا بچه ها این جمله را می گفتید در جا خشکم می زد و عکس می شدم. توی آن اتاق 12 متری تبلیغات سپاه می نوشتیم و می خواندیم و بازی می کردیم. پوسترهای من را خودمان به در و دیوار می زدیم. جمالپور و حسین پناهی گاهی مجبور می شدند روی دوش هم سوار شوند و پوستر پارچه‌ای من را روی تیرکی یا دیواری بچسبانند. چه دلخوش می شدم من از آمدنت و نگاه کردنت. تو عادت کرده ای به این نگاه های یواشکی، عادت کرده ای بچه ها را از لای در نگاه کنی. وقتی یادشان می رود در اتاقشان را محکم ببندن، شاید آنها هم به این نگاه کردنهای یواشکی تو دل بستند. مثل من در اتاق را باز می گذارند، دوست دارند بهانه ای دستت بدهند. ما عادت کرده ایم به این نگاه های از لای در، بیا و نگاه کن. وقتی چرخیدم به سمتت بگو صحنه عکس می شود تا من خیره بمانم در چشمانت. باید بچه ها را صدا کنم، آنها هم باشند، آنها هم خیره بمانند توی چشمانت. تو اینجا توی هواپیما هم هستی، اینجا کنار من، پشت شیشه، توی آسمان، جلوی در. پس چرا من خیال میکنم ماه هاست که ندیدمت؟ 3-4 ماهی میشود حمید، نه تماسی، نه پیامی، نه نامه ای. خسرو و برادرت آمده اند سری به من بزنند. آنها دیدند 2-3 شب پیش داشتم از نگرانی جان می دادم. کار هر روزشان شده، مدام می آیند و می روند. از همون شب که از آن مهمانی برگشتیم، مادر و خواهرت آمدن دنبالم برویم عید دیدنی خانه دایی من، به این امید که شاید حال و هوایم عوض شود. من بیشتر دوست داشتم سرگرم مریم و هدا باشم، اما آنها خیال می کردن بودن در جمع حالم را بهتر می کند. باید از هر فرصتی برای تنهایی استفاده می کردم. عوض کردن لباس بچه بهانه خوبی بود. رفتم جایی دور از چشم بقیه، پشت به زنان این جمع، سرگرم بچه ام و دلنگران تو. صدایی از پشت سرم گفت شوهرش پودر شده و جنازه ای هم ندارد که برگردد. بدنم را انگار فریز کردن، پلک هایم از حرکت ایستاد، مغزم دریایی شد از سؤال. منظورش شوهر من بود؟ شوهر من است که پودر شده و جنازه ای ندارد؟ حمید شهید شده و به من نگفته اند؟ سوالهای مغزم تمامی نداشتند. چیزی در درونم عربده میزد. آن صدا راست میگوید؟ سابقه نداشته که تو دو سه روز بیشتر بدون ما طاقت بیاوری، اما توی این سه چهار ماه حتی یک بار هم به من تلفن نزده ای، نه خبری داده ای، نه نامه ای فرستاده ای. نفسم به شماره افتاد و چشمهایم خیس شدند. اشک پهنای صورتم را تر کرده بود و من بی دست و پا شده بودم، انگار توان حرکت هم نداشتم. قلبم ضربان گرفته بود و تند تند می زد. بدنم بی حرکت همانجا مانده بود. صدای جیغ هدا بلند بود و با گریه و بیتابی مرا صدا می زد، اما من نای نفس کشیدن هم نداشتم. بیقراری هدا همه را آشفته کرده بود. دور من جمع شده بودند و نگران حالم بودند. یکی آبقند می آورد و آن دیگری می پرسید چی شد؟ می خواستند دلداریم بدهند، اما کار از کار گذشته بود. قلبم داشت از حرکت می ایستاد. من دیگر طاقت ماندن نداشتم. باید به خانه برمی گشتم، به خانه خودمان. باید می رفتم تا تو را توی خانه نفس بکشم. حرف های آن زن مدام توی گوشم می پیچید. شوهرش پودر شده. دلم می خواست زمان به چند ساعت قبل برگردد و صدای آن زن از توی ذهنم محو شود. سینه‌ام زجه می زد و قلبم شعله می کشید. دلم می خواست یکی بیاید این صدا را از توی مغز من جارو کند. امروز حالم از روزهای قبل بدتر است. نفسم تنگ شده. خسرو می فهمد باید مرا به بیمارستان برساند. پزشک می گوید افسردگی گرفتم. زیر همان سرم و آمپول آرام بخش حرفهایشان را می شنوم. دکتر راست می گوید. روحم را غم از دست دادن تو آزار داده است. دوباره همان سوال ها به جانم می افتند. یعنی من حمید را دیگر نخواهم دید؟ یعنی واقعا حمید پودر شده و به من نگفتند؟ خلوتی اینجا و فکر کردن به این سوال ها بغض چند روزم را می شکند. صدای هق هقم بلند می شود. هر ستاییشان بالای سرم ایستادند تا آرامم کنند، اما من تحمل این غم و این اختیار اشکهایم را ندارم. خسرو برادر من، رفیق تو، باعث و بانی ازدواج من و تو اینجا بالای سرم ایستاده و برایم از بودنت حرف میزند. میگوید مطمئن است که زنده ای، اما دلیلی برای ادعایش ندارد. آمپولهای آرام بخش تلاش میکنند اثر کنند، اما فقط بی‌حس می‌کنند و بی‌روح. نه دل به بازی و تئاتر می دهم و نه می توانم هوای بچه ها را داشته باشم. مدت هاست تئاتر را کنار گذاشتم. تر و خوش کردن دو تا بچه ی قد و نیم قد تنها بدون تو مجال بازی به من نمی دهد. خسرو و برادرت می روند و من دم در حیات مانده ام گوش به زنگ. فقط زنگ خانه و ایستادن تو در قاب این در آرامم می کند. تمام این چند روز دلم پیش این در بوده و این زنگ صدای ترمز لندکروز سپاه را می شناسد. پرت می شوم توی حیات، نکند خبرش را آورده باشند. سست می شود زانوهایم، یخ می کنم، همانجا خشکم می زند. نمی دانم باید در را باز کنم یا نه. صدای بی امان زنگ در، صدای گریه بچه ها را در آورده. باید انگار با دستهایم پاهایم را تکان بدهم. فلج شدم لابد، زانوهایم یاریم نمی کنند. پشت در ماشین سپاه ایستاده است. سیاهی چادر زنی پشت در نگران ترم می کند. حتما خبرش را آوردند. از اینجا تا دم در قد یک روز راه است انگار. لابد آنها هم صدای قلبم را شنیدند که دیگر حرفی نمی زنند. خبر بد؟ بهتر از بیخبری است. در را باز می کنم. عشق امانم نمی دهد. مات و مبهوت روبرویشان ایستادم. خانم پشت در می گوید باید به مقر سپاه برویم. گردباد می شوم، جمع می کنم و می روم. این جوانک های لاغرتر از تو مثل پروانه دور من و بچه ها می چرخند. حال و روز مرا بعد از یک هفته خبردار شدند و عذر می خواهند که زودتر نیامدند. این گوشی تلفن بزرگ توی دستم سنگینی می کند. قرار است صدایت را بشنوم. قرار است اینها به من ثابت کنند حمید زنده است. چسبیدم به گوشی مبادا بیفتد یا با همین اولین سلام قطع شود. اشک تمام صورتم را خیس کرده. دستانم می لرزند و می ترسم گوشی از دستم بیفتد. من باید صدایت را بشنوم. امروز حتما. صدای بوق این تلفن دارد پیرم می کند. بردار حمید، تلفن را بردار. صدایت آبی می شود روی این آتش درونم. گر گرفته بودم و حالا با همین سلام خاموش می شدم. تمام اتاق پر می شود از صدای ذوق و گریه من. حمید زنده است. همین برایم کافی است که می شنوم در تمام این چند ماه جویای و حال روزگارتان بوده و هستم. همین یک جمله کافی است تا یادم بیاید حرفایت را روز قبل از خواستگاری. تو قرار است مثل کوه پشتم بمانی. چشمانم را میبندم و باز هم میتوانم تصورت کنم. تو را آن طرف خط توی کردستان عراق وقتی چشمک میزنی و میگویی حالت خوب است. همکارانت میگویند جانتان به خطر میافتد اگر بیشتر از این صحبت کوتاه طولانی شود. اشک سر می‌خورد روی گونه‌ام. ردش آتش می‌زند صورتم را. دستانم هنوز گوشی را چسبیدند. کاش میشد این گوشی را با خودم ببرم و نگاهش کنم و گاهی کنار صورتم نگهش دارم تا یادم بیاید حس خوش الان را. صدایت آبی شده روی کوره سوزان دلم که با هر تپش مشتی گدازه را راهی وجودم می کرد و حالا قلبم آرام گرفته است. گوشی را می گذارم و در خلسه ای میان گریه و خنده دخترکان من را بغل می کنم، می بویم و می بوسم. بلند بلند می گویم تا همه بشنوند حمید من زنده است. حالش خوب است. فقط آنجا توی کردستان عراق نمی توانسته با من تماس بگیرد. اگر بگیرد جان خودش و دیگران به خطر می افتد. تماس نگرفته اما زنده است. زنده است و دلش برای من تنگ شده. حمید من قرار است برگردد. قول داد که بر می گردد. حمید، صد حیف که مجالی برای شنیدن صدای بچه ها نداشتی و الا می شنیدی بابا گفتنهای بی حد و حصر مریم را. هدا نوپا بود که این مأموریت شروع شد. حالا او هم زبان باز کرده. اگر این مأموریت بیش از این طول بکشد، خدا تو را نخواهد شناخت. برگرد حمید، زود برگرد. قرار هفت، سایه سنگین. دم غروب صدای در از جا پراندم. هول برم داشته بود. تو که قرار نبود امروز بیایی، پس چه کسی بود پشت در؟ نباید می آمدم. گفته بودی خانه لو رفته و باید در ستاد مقاومت بمانم. از تبلیغات تا ستاد مقاومت راه زیاد نیست، اما این روزها هر راهی برای من انگار تا ابد طول می کشد، چه در تابستان زیر آفتاب داغ و چه در زمستان در سرمای پرسوز اهواز. گفتی خانه من لو رفته. حالا من صبح تا ظهر راه در تبلیغات سپاه هستم و بعد از ظهر هم می روم ستاد مقاومت خواهران و همانجا می مانم تا صبح، جز آن وقتهایی که تو می توانی خانه باشی. توی ستاد مقاومت بعد از اینکه تمرین‌های نظامی من تمام می شود، وقت من را به درست کردن بسته‌های آجیل برای رزمنده‌ها می گذرانیم یا شستن پتوهای آمده از جبهه. گاهی هم به عنوان امدادگر و پرستار وقت‌هایی که عملیات می شود و نیرو کم است، راهی بیمارستان می شویم. بیشتر پزشکان و پرستاران می روند خط مقدم. ما هم به عنوان نیروی امدادی می رویم بیمارستان. هتل اهواز شده بیمارستان ابوذر. باند پیچی می کنیم یا پانسمان زخم مجروحین را عوض می کنیم. نبود دکتر و پرستار جا را باز می کند برای هر کسی که می گوید می خواهم کمک کنم. میانشان اما نیروهای ستون پنجم هم هست. سرم از دست پاسداری جدا می کنند که هنوز جان دارد، آن هم به بهانه این که او دیگر ماندنی نیست. گاهی پا را از این هم فراتر می گذارند. یکی از بچه ها تعریف می کرد وقتی توی بیمارستان بوده متوجه شده از بدن یکی از پاسدارها همیشه بوی بدی می آید. آنقدر کنجکاوی می کند که می فهمد موقع جراحی چیزی را توی بدن این پاسدار جا گذاشتند و بعد با پیگیری زیاد بالاخره پاسدار بی جان و مریض را دوباره جراحی می کنند و می بینند یک گاز استریل را درون تنش باقی گذاشتند. عفونت تمام تن جوانک را گرفته بود، هرچند در نهایت توانستن نجاتش بدهند. ستاد مقاومت یک حیات دارد و این حیات یک درخت خرما. گاهی چای من را با خرماهای آن درخت می‌خوریم. ستاد مقاومت اما روزهای خوشی هم دارد، مثل آمدن خانم آیت الله بهشتی. از تهران به همراه آیت الله بهشتی آمده بودند برای شرکت در یک سخنرانی و بازدید در سینما ساحل. ما مشتاق شنیدن بودیم از اخلاق و خصوصیات آیت الله بهشتی، آن هم از زبان همسرش. هرچند آنچه دیدم بیش از آنچه شنیدم در ذهنم ماند. پاسدارهای همراهش دم در ایستاده بودند. آیت الله بهشتی هر کدامشان را به نام کوچکشان صدا می کرد، آنقدر صمیمانه و پدرانه که من خیال کردم اینها فرزندان خودش هستند. و بعد هم که همسرش برایم توضیح داد فهمیدم خیالم خیال باطل بوده. یک بار هم خانم دباغ آمده بود. برای ما که دیدن امام فقط به قاب تلویزیون ختم می شد، حرف زدن با کسی که مدتها با امام زندگی کرده شیرین بود و جذاب. ساعتها پای حرفهایش می نشستیم و دل می دادیم به شنیدن. به شنیدن از امام از زبان زنی که خودش فرمانده سپاه هم بود. دیدن شجاعت این زن حال من را عوض کرد و قلب من را مقاوم. شاید برای همین هم بود که آن شب وقتی آقای شمخانی آمد و میخواست در را برایش باز کنیم مقاومت میکردیم و عزم فرماندهان جزم شد به ماندن ما در شهر. آقای شمخانی آمده بود و محکم میزد به در. یادم نیست پروین برای چه کاری رفته بود بیرون و ستاد را به خانم عیسوی سپرده بود. عیسوی رفت توی حیاط و پرسید کیست؟ چی شده؟ صدا از پشت در گفت سری در را باز کنید. عیسوی پرسید شما کی هستید؟ صدا گفت تو چه کار داری کی هستم؟ در را باز کن وگرنه از بالای در می آیم داخل. عیسوی گفت بی خود می کنی می آیی. ما که از توی ساختمان داشتیم این صحنه را می دیدیم، بلند شدیم و آمدیم بیرون توی حیاط. تعدادی اسلحه هم داشتیم، همه آماده شدیم برای حمله. صدا گفت خوب مقاومت کردید، در را باز کنید، من شمخانی هستم. عیسوی گفت هر کسی می خواهی باش، اسم شب را بگو. صدا گفت به تو می گویم در را باز کن، من شمخانی هستم. عیسوی گفت شما اگر شمخانی باشی اسم شب را می دانی. بالاخره آقای شمخانی اسم شب را گفت و به همراه نیروهای همراهش وارد شدند. بعد آقای شمخانی توضیح داد که عمدن اسم شب را نمی گفت تا میزان مقاومت خواهران را بسنجد. باید مطمئن می شدند که ما آمادگی لازم را داریم، چون همه بانوان نیرو آنجا بودند. این شبیخونها و سنجش میزان آمادگی من به همین جا ختم نمی شد. یک روز قرار بود نیروها برای مانور به استادیوم اهواز بروند. پروین گفت تو فرماندهی یکی از دسته ها را به عهده بگیر. من مربی نظامی نبودم اما چاره ای نبود. موقع مانور یکی از نیروهای من کارش را اشتباه انجام داد. آقای گندمکار و جواد داغری گفتند مربی این دسته چه کسی است و بعد خواستند که بیرون از صف بایستیم. دو نفری ایستاده بودیم و مانور را نگاه می‌کردیم، بی‌خبر از آنچه که داشت اتفاق می‌افتاد. مانور که تمام شد نوبت به ما رسید. خواهران ستاد مقاومت آمدند تا از من دفاع کنند، اما نظر فرماندهان همان بود. گفتند مربی باید درست آموزش بدهد و یک دور تمام استادیوم را کلاخ پر رفتیم. همراهان عزیز و ارجمند، آخرین بخش کتاب سرزمین بی‌فصل هم در همین جا به پایان رسید. انشاءالله هفته آتی با کتابی دیگر همراه شما خواهیم بود. شب بخیر و خدا یاور و نگهدارتان. همراهان عزیز و ارجمند، همچنان از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.
شلاله امشب دمی نیا سایم از قمر زناله امشب بیا که بی آتش این لبت زنا مرادی شلاله نوشم زمونه دل Job.